ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. پنجتن از معاونان و مدیران واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران اخراج شدند. رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی میگوید مستمری ها فقط پاسخگوی 30% هزینه زندگی هستند. و گزارش ها حاکی از بازداشت شماری از فرهنگیان تجمع کننده در اصفهان است. پنجتن از معاونان و مدیران واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران در ارتباط با واژگونی اتوبوس دانشجویان در روز سه‌شنبه اخراج شدند. به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، کمیته ویژه پیگیری این سانحه که 10 کشته و 25 زخمی بر جای گذاشت، با اعلام این موضوع خبر داد که پرونده این پنج تن برای اخراج در اختیار مراجع قانونی قرار خواهد گرفت. این کمیته به دستور علی اکبر ولایتی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تشکیل شده است و آقای ولایتی پس از این حادثه در شبکه‌های اجتماعی به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. بر اساس این گزارش دلیل اخراج این افراد قصور در نظارت بر برون سپاری و تأمین امنیت تردد دانشجویان و احراز نشدن صلاحیت حرفه‌ای پیمانکار عنوان شده است. پیشتر نواب حسینی منش، مدیرعامل ستاد معاینه فنی شهرداری تهران، به خبرگزاری ایسنا گفته بود که اتوبوس واژگون شده معاینه فنی نشده بود. رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی گفت مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی فقط پاسخگوی 30% هزینه های زندگیشان است و حد اکثر هزینه های 10 روزانان را پوشش می دهد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، اسخر بیات روز چهارشنبه با اعلام اینکه حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی از همه گروه های بازنشستگی پایین تر است، خواستار همسانسازی حقوق آنان با سایر بازنشستگان شد. او روز سه‌شنبه با اعلام اینکه بازنشستگان تأمین اجتماعی هنوز بسته های حمایتی از سوی دولت دریافت نکرده اند گفته بود 2,550,000 بازنشسته با مستمری زیر 3,000,000 تومان به دولت معرفی شدند تا بتوانند از این بسته ها بهره مند شوند، اما به دلیل اینکه هنوز بودجه کامل آن تأمین نشده این مبلغ به آنان داده نشده است. محمد شریعت مداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، میزان این بسته ها را بین 100 تا 200 هزار تومان اعلام کرده است. تشکل های صنفی معلمان ایران از به خشونت کشیده شدن تجمع فرهنگیان شاغل و بازنشسته اصفهان و بازداشت شماری از آنان به دست نیروهای امنیتی و انتظامی خبر دارند. به گفته این تشکل‌ها، تجمع فرهنگیان در اعتراض به وضعیت معیشتی در مقابل اداره آموزش و پرورش اصفهان برگزار شد. بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی و انتظامی برای متفرق کردن فرهنگیان از گاز اشکاور استفاده کردند. گزارش‌ها همچنین حاکی از بازداشت شماری از فرهنگیان تجمع کننده در اصفهان است. در این ارتباط یکی از تجمع کنندگان در فیلمی هم در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته اظهاراتی می‌کند. مقام‌های امنیتی و انتظامی تاکنون در این باره سخنی نگفتند. تجمع فرهنگیان اصفهانی در پی فراخوان اعتراض به پایین بودن دستمزد و با درخواست آزادی معلمان زندانی و همسانسازی حقوق بازنشستگان برگزار شد. در سالیان اخیر شماری از تجمع‌های فرهنگیان با برخوردهای امنیتی مواجه شده است و تعدادی از آنان نیز بازداشت شدند. و وکیل شماری از کارگران گروه ملی فولاد ایران از آزادی بیش از 10 کارگر بازداشتی این مجتمع در اهواز خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد علی جداری فروغی گفت این گروه از کارگران عصر روز چهارشنبه با قرار کفالت آزاد شدند و همکنون فقط 7 کارگر این مجتمع در بازداشت هستند. آقای جداری فروغی ابراز امیدواری کرد که باقی کارگران نیز به زودی آزاد شوند. پیش از این اتحادیه آزاد کارگران ایران از آزادی 16 کارگر زندانی گروه ملی صنعتی فولاد ایران در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه خبر داده بود. همونطور که در خبرها هم شنیدین، بر اثر واژگون شدن یک دستگاه اتوبوس در محوطه داخلی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد در تهران روز سه‌شنبه تاکنون 10 کشته و 25 زخمی داشته. آماری که به دلیل شدت سانحه احتمال بالا رفتن آن در این حادثه وجود دارد. در این زمینه بیشتر بشنویم از رویا کریمی مجد.
پیکر 10 دانشجوی کشته شده به خانواده ها تحویل داده شد. خبرهایی نیز از تشییع 2 تن از کشته شدگان منتشر شد. به دستور علی اکبر ولایتی رئیس دانشگاه آزاد، همه اتوبوس های فرسوده از همه واحدهای دانشگاه آزاد از سراسر کشور جمع آوری شد و دانشگاه آزاد پذیرفت که همه هزینه های درمانی مجروحان را بر عهده بگیرد. تا لحظه تهیه این گزارش از میان 18 مجروح بستری در بیمارستان تنها 7 نفر در بخش مراقبت های ویژه باقی ماندند که حال 2 تن از آنها وخیم گزارش شده است. در جستجوی مقصر حادثه اما مدیر بخش زلزله مرکز تحقیقات راه و شهرسازی گفته است که منطقه‌ای که واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد در آن بنا شده مناسب مجتمع بزرگ آموزشی نیست و کل این دانشگاه بر روی خط گسل شمال تهران قرار دارد. احمد خرم وزیر راه و ترابری در دولت دوم محمد خاتمی هم گفته است که این دانشگاه در ارتفاع بالای 1800 متر ساخته شده که در اختیار منابع ملی بوده و قانونا ساخت و ساز در آنجا غیر مجاز محسوب می‌شده. نعمت احمدی حقوقدان و از اساتید سابقه دانشگاه آزاد اما معتقد است که هیچ یک از این اظهار نظرها تأثیری در روند قضایی پرونده ندارد.
ببینید، ما در قانون یه اصل شخصی بودن جرائم و مجازات ها رو داریم. این که برگردیم بگیم رو گسل بالای 1800 کی آورده کی برده، اینا فرافکنیه. یک حادثه اتفاق افتاده، حادثه زمان داره، مکان داره، قاعده تثبیت داره، آن بخشی که جرم داره، آن بخشی که بخش حقوقی قصه است. مثلا اینجاست که ما یه قانون داریم، قانون منع ورود پلیس به دانشگاه ها. راهنمای رانندگی در اونجا نمیتونه نقشی داشته باشه، اما مقرراتی که باید اعمال اجرا بشه، اون گروه هایی که نکردن، قراردادی که با این شرکت بستن، تومسایی از زده خارج شده رو آوردن، همینطوری که خود دانشگاه الان 5 نفر رو ذی‌مدخل در قضیه دونسته و اخراجشون کرده. لذا باور دارم که از نظر حقوقی مجموعه‌ای که این قرارداد رو بسته، مجموعه‌ای که تومسا رو خدمت گرفته، مجموعه‌ای که ایمنی و نظامات رو انجام نداده مسئول.
آن سوی ماجرا، دادستانی تهران میگوید 2 فردی که روز سه‌شنبه بازداشت شده بودند همچنان در بازداشت به سر میبرند و از 2 تن از مسئولان دانشگاه آزاد نیز بازجویی به عمل آمده است. همزمان اما حسین طباطبایی اصل، سرپرست اداره کل حقوقی دانشگاه آزاد، گفته است که برای شناسایی عاملان حادثه منتظر تعیین تکلیف قضایی هستند، اما به گفته او مسئولان قبلی باید در خصوص رعایت نشدن نکات ایمنی در مسیر این دانشگاه پاسخگو باشند. موضوعی که نعمت احمدی آن را رد میکند، اما میگوید که عوامل متعددی در برخورد با مسئولان دانشگاه تاثیرگذار خواهند بود.
باورم بر این حقوق قضایی کار خودش انجام خواهد داد. اما در مدیریت کلان، نظر بینید که رئیس هیئت اونا مرسوم مقام معظم رهبریه، من فکر نکنم مجلس و جایی دیگه بتونه کار خاصی رو فعلا انجام بده. دانشگاه آزاد بعد از فوت آیت الله هاشمی رفسنجانی دچار یک نوع مدیریتی شده که به هر حال باید یه فکری براش بکنن. من خودم عضو هیئت علمی اونجام و هیچ دخالتی در تعیین رؤسای دانشگاه ما نداریم و حتی بعضا مدیران گروه تحمیل میشن. خب این باید تغییر پیدا بکنه. در بقیه موارد هم به همین کیفیت.
نعیمیان مقامات مختلفی نیز نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند، در حالی که زاهدی یکی از نمایندگان مجلس اعلام کرده که رئیس دانشگاه آزاد باید در کمیسیون آموزش مجلس حاضر شود، اما عبدالکریم حسین زاده عضو فراکسیون امید در توییتی نوشته که دانشگاه آزاد از نظارت ناپذیرترین سازمان هاست و اگر زیر نظر وزارت علوم بود امکان استیضاح وزیر علوم در مجلس وجود داشت. اما حالا به گفته پروانه سلحشوری دیگر نماینده مجلس، مجلس هم نمیتواند هیچ نظارتی بر این موضوع داشته باشد.
یک کارگرم که روزی 30,000 تومان درآمد داره. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
آسوشیتد پرس گزارش داده که یک مقام امنیتی اسرائیل چهارشنبه مسئولیت حملات هوایی اخیر در سوریه را تایید کرده و گفته که نیروی هوایی اسرائیل یک رشته اهداف را هدف قرار داده که در انتقال تسلیحات ایرانی به گروه شبه نظامی حزب الله نقش داشتند. روسیه از این حملات انتقاد کرده و گفته پروازهای غیر نظامی را به خطر انداخته. در این زمینه بکتاش خمسه‌پور گفتگویی داشته با سولی شاهوار، کارشناس مطالعات ایران در اسرائیل، و نظر او را در این باره جویا شده.
اینکه ایران از همون 1979 به بعد، یعنی مدت 40 سال داره میگه که اسرائیل باید محو شود از نقشه دنیا و از این حرفا و موشکای تو این رژه‌هایی که در روز قدس و روزهای دیگه و این چیزا که سالهای سال و اون حمایتی که جمهوری اسلامی میکنه به گروه‌هایی که ضد اسرائیل هستن دور و بر اسرائیل، اینا همش با اون تجربه‌ای که اسرائیل از لبنان و حزب الله داره که از یه گروه کوچکی در 1982 که برپا شد رسیده به میشه گفت که سلطنت یا حکومت روی یک کشور به اسم لبنان، و این تجربه را اسرائیل نمیخواد دوباره تکرار بشه تو سوریه. همه اینها البته نشون میده به اسرائیل اگر عمل نکنه خودش میتونه در یک آتیه ممکن نزدیک دوباره یک لبنان دیگه تحت این گروه یا اون گروه، من حد میزنم دوباره حزب الله یا همچین گروهی خواهد بود که اونجا پایگاه خیلی ممکن اصلی تر از لبنان باشه ضد اسرائیل، و این فعالیت ها را باید در اون سیاست نگاه کرد.
آقای شاهوار، این حملاتی که شامگاه سه‌شنبه و سحرگاه چهارشنبه صورت گرفته و روز چهارشنبه هم یک مقام امنیتی اسرائیل تایید کرد که نیروی هوایی اسرائیل یک رشته اهداف رو زده که در انتقال تسلیحات ایرانی به گروه شبه نظامی حزب الله نقش داشتن، روسیه از این حملات انتقاد کرده، گفته پروازهای غیر نظامی رو به خطر انداخته.
روسیه مثل صاحب سوریه داره عمل میکنه، به هر کسی مثلا به ایران وقتی که لازم باشه میگه شما بشینید کار نکنید، به سوریه مثلا به بشار اسد میگه این کارو کن اون کارو کن، یعنی یه ابرقدرتی که در سوریه هست و به همه دستور میده. میشه گفت به ایران هم نیاز داره، چون که ایران و هم پیمانش یعنی سربازهای سوریه و کسای دیگه واقعا اون فعالیت هایی که خود روسیه نمیخواد بکنه در سوریه رو انجام میدن. مثلا اون نظامیان پیاده ترجیح میده که مثلا در مقام های و اماکن استراتژی خودشا پایگاه های مثلا رو بندر در دریای مدیترانه داشته باشه، پایگاه های هوایی داشته باشه، ولی اون فعالیت های پلیسی یا فعالیت های زمینی ها بیشتر موکول میکنه به ایران و اون گروه هایی که تابع ایران و یا سوریه هستن، و از این لحاظ میخواد به اونا هم نشون بده که نمیذارم اسرائیل هر کاری بکنه، و این تهدیدا رو بعد از اون سو دید. مثلا اون هواپیمای روسی که دو ماه پیش سقوط کرد، با اینکه موشک‌های ضد هوایی سوری این هواپیما را سقوط کردند، با این حال روسیه ترجیح داد که اسرائیل متهم به این موضوع کنه، و فکر کنم این موضوع خطر که برای دو هواپیمای غیر نظامی که بوده، اینم یکی از اون شایعاتیه که روسیه در این زمینه میخواد برپا کنه که اسرائیل یه جوری تهدید کنه.
آقای شاهوار، وزیر حمل و نقل موقت لبنان هم این رو تایید کرده، همین دو تا هواپیما رو که گفته در قلمرو هوایی لبنان خیلی تنگاتنگ از حمله جنگنده‌های اسرائیلی تونستن خارج بشن و در واقع اجتناب کنن از اون چی که فاجعه انسانی توصیف کرده.
بله، ممکنه این موضوع درست باشه، ولی کسایی که مثلا خودشونا مخلوط میکنن، آیا در نزدیکی پایگاه های حزب الله و ایران در سوریه یا در اطراف اونجا که میتونن در خطر باشن، چاره ای نمیذارن برای اسرائیل. اسرائیل باید از خودش دفاع کنه، و از این لحاظ بهترین روندی که میتونه باشه اینکه نیروهای ایران از سوریه بیرون بیرون، چون که نیروهای ایران برای چی اومدن تو سوریه؟ اومدن حمایت کنن از بشار اسد. خب همه میگن که رو داعش دیگه پیروز شدیم، پس دیگه چه لزومی برای نیروهای ایرانی یا اون شبه نظامیان که وابسته به ایران هستن یا حزب الله در سوریه باشه؟ هیچ سببی نیست. ولی همونطور که ما آگاه هستیم، ایران اهدافش خیلی فراتر از اون موضوع حمایت از بشار اسد. جمهوری اسلامی نیومده اونجا این همه میلیارد پول خرج کنه برای خاطر اینکه بعدن بره عقب نشینی کنه و هیچ مزایایی سرمایه براش نداشته باشه. پس دیدشون دراز مدته و اونهایی که در خطر هستن باید بشینن و این موضوع رو حل کنن که از این بحران آدم بیاد بیرون. و من میتونم بهتون بگم که اسرائیل هیچ سیاستی نخواهد داشت ضد سوریه اگر ایران از سوریه اخراج بشه و همچنین همپیمانش.
گفتگوی بکتاش خمسه‌پور رو میشنید با سولی شاهوار، کارشناس مطالعات ایران در اسرائیل. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.